یه صلواتی
ختم فهم
دندان طمع دنیا و آخرت را بکن، ولی هر چه خدا عطا کرد بپذیر. طمع یعنی زیاده خواهی، طمع یعنی اون که رزقم نیست رو چشم بهش دوختم و چون رزقم هم نیست بهم نمیدن، بذار با خدا هم دعوام میشه، دلخور میشم از خدا. زیاده طلبی نداشته آروم بیشی، هر چی جلوت گذاشتن برای اون زیادم گذاشتن تحویل بگیر. این به این معنی نیست که آره کم داشته باش، نه، فعلا تو این منزل، منزل حالا مبحث بعدی کتاب مبحث قناعت میرسیم دیگه، فعلا همونی که خدا داده رو تحویل بگیر. سر سفره نشستی دیدید دیگه، ادب سفره اینه دیگه، وقتی غذا رو میشینن جلوی مهمونا، هر کسی باید همون چیزی که جلوی خودشه نزدیک خودشه بخوره، نگاهش به بشقاب اون نفری که اون طرف سفره نشسته نباشه، به غذای اون طرف. این بی ادبیه دیگه. خب تو زندگی هم همینه، سر سفره خدا نشستی، همونی که خدا جلومون گذاشته، همون بشقاب کشیده جلومون گذاشته، حواسمون به اون باشه، کیفمون رو بکنه. چون وقتی من نگاهم دوخته شده اون غذایی که جلوی اون یکی گذاشته، عملا اون غذا مال اون یکیه، به من نمیدن، این داغش به دلم میمونه. ثانیا حواسم به اونه، نمیفهمم چی جلوم گذاشته، مثلا لذت اینو ببرم و کیف اینو بکنم بخورم. لذا گفتن ادب سفره اینه، نگاه هر کسی به همون غذای وجود جلوش گذاشته، دست دراز نکنه از اون طرف سفره چیزی بخواد برداره. هیچ سفره زندگی هم همینه، همونی که خدا گذاشته، حالا یه دیس کشیده جلوم گذاشته، یه دونه پیاله کوچولو. ظرفیت منو در نظر گرفت، چون اون کسی که کشیده و تقسیم کرده غذا رو سر سفره، بی حساب عمل نکرده، بی گدار به آب نزده، برای هر کسی متناسب با هاضمه‌اش، متناسب با نیاز غذاییش، به همون میزان غذا کشیده و همون نوع غذایی که برای این لازم بوده جلوش گذاشته. لذا بی خودی نگاهش رو ندوزه به دیگر. پس دندان طمع رو بکن، ولی هر چی خدا عطا کرد بپس. حالا این دندان طمع دنیا بود، حالا حرف بزرگ تو اینه که میگه دندان طمع آخرت هم بکن. این دیگه بزرگ دیگه، انشالله مال دنیا شو بکنیم تا مال آخرت شم بتونیم بکنیم، دورمون برسه، که طمع به عطاهای بهشتی و اخروی هم نداشته باشه. البته اونا خیلی چیزای بزرگیه، خیلی شیرین و دوست داشتنیه. یه گوشه شو به یک کسی نشون بدن تا آخر اون مسته، راحت میگیم خلاص ما را نقمه دوزخ و نه حرس بهشتر بهش نمیفهمیم یعنی چی. یه گوشش نشون بدن و میفهمیم چه خبره. دنیا رو یه گوشش نشون بدن دلمون میره واسه چه برسه به بهش. حرفش ساحته. یادم همین کتاب کاشف الاسرار رو پشتم تحصیل میکردم خیلی سال قبل، سال تقریبا 62-63. خب این کتاب رو تحصیل میکردم و منابع روایات و احادیثی که نقل کرده بود این کتاب چرا پیدا میکردم و میشتم. یادم تو بحث معاد ملا نظری طالقانی اومده هم بهش رو ترسیم کرده هم دوزخ رو به اعتبار آیات و احادیث. بعد یه حدیثی اونجا نقل کرده بود که خب هم گشتم و سرنش رو پیدا کردم. حدیث جالب بود که میگفتم ما بهش رو نمیفهمیم یعنی چی، لذا راحت میگیم نمیخوایمش. یه گوشش نشون بدن معلوم میشه چه خبره. پیغمبر اکرم فرموده بودن، فرموده بودن که حوریانی در بهشت هستن که اینا اینقدر زیبا، اینقدر دوست داشتن. یعنی این حوری ها وقتی لبخند میزنن این دندون های جلوشون آشکار میشه، از این دندون های اینا یه برقی ساطع میشه. بعد حضرت فرمود اگه یه دونه از این حوری ها یه لبخند بزنه، برق دندان او تو کره زمین به تابه، تمام اهل زمین از شدت شوق جان میدن. تحمل این عمل لذت رو هیچ کی نداره. میگم بهش یعنی چی نمیفهمیم. اینی که راحت میگه خدا بهش هم نمیخوایم، خودتون میخوایم یه گوششی نشون بدن معلوم میشه چه خبر. حالا علیه حال این که دندان طمع آخرت هم بکنه آدم، این خیلی بزرگ باید باشه دیگه. دندان طمع دنیا و دندان طمع آخرت هر دو رو آدم، اما این میمنو نیست که نه دنیا را استفاده کنه نه آخرت. چرا؟ هم از دنیا استفاده کنه هم از آخرت. طمع نداشته باشه، زیاده طلبی نداشته باشه، اون چیزی که قسمتیش نیست رو تقاضا نداشته باشه، هر چی خدا جلوش گذاشت استفاده کنه. من حرم زینت الله الذی اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اونی که جلوت گذاشت رو استفاده کن. تزهدم نبرد. چون زهد با تزهد فرق داره. میدونید دیگه. تزهد اینه که اون چیزی که جلو آدم گذاشته رو آدم پس بزنه. این تزهد. یعنی اون چیزایی که خدا عطا کرده رو مصرف نکن. این تزهده. این خیلی چیز ارزشمندی نیست. شاید اوائل برای این که یک کمی آدم به زهد آشنا بشه تزهد لازم باشه به ورزه. اما اون چیزی که ارزشمنده خود زهده. زهد یعنی دلبسته به دنیا نبوده. نه استفاده از دنیا نکردن. تزهد یعنی استفاده از دنیا نکردن. خوشنگی به خود دادن، نمیدونم سختی به خود دادن، محرومیت به خود تحمل کردن. این تزهد. اما زهد یعنی این که دنیا هست، دارم هم استفاده میکنم ازش. اما دلبسته بهش نیستم. این یه لحظه بعدم نباشه، هم به ابروی من نمیاد. این زهد حقیقی. زهد حقیقی استفاده کردن مغایره باش نیست. آدم میتونه استفاده هم بکنه اما دلبسته نباشه. خب بنابراین اون وقت دندون طمع دنیا رو آدم بکنه، در پیش کم کم انشالله خدا همت بلندی بده که دندان طمع آخرت رو هم بکنه. این به این معنی نیست که از نعمتهای اخروی استفاده نکنه. نه، استفاده هم بکنه، انشالله خدا نصیبش بکنه، روزیش بشه، بره بهشت، از همه اون غذاها و طعامهای بهشتی، از همه اون جامه‌های فاخر بهشتی، از همه اون قصرها و مساکن بهشتی، از همه اون زیورهای بهشتی، از همه اون موسیقی‌ها و نغمه‌های مست کننده بهشتی، از همه اون شراب‌های گوارای بهشتی، از همه اون ندیم‌ها و مصاحب‌های ارزشمند، از همه اینا نوش جونش استفاده بکنی. اما دندون همه اونا رو هم بکنی. همونی که خدا بهش داد رو بپذیر. به همونی که خدا جلوش گذاشت. تو بهشت هم انشالله اینجوری بشه. چون کیف بهشت هم به همین در واقع به دست میاد. ولی اونجا هم خدا نجات داده. اصلا آدم طمع که تو بهشت راه نمیدن. ولی اگه آدم بخواد تو بهشت هم طمع داشته باشه، اونجا هم عیشش منقص میشه دیگه. چون اون چیزی که بهش طمع داره قسمتی اون نیست، بهش نمیدن، دلخور میشه، بهش براش تلخ میشه. دوست اهل بیت دست به دهان است. حالا این همون نکته بود که گفتم مال آدمای بزرگه. دوست اهل بیت دست به دهان است. چیزی گیرش آمد به قدر نیاز می‌خورد و بقیه رو می‌بخشد. چیزی ذخیره نمی‌کند. اون خوب این دوست بزرگه دیگه. خدای همچین مرتبه از دوستی اهل بیت علیهم السلام رو نصیب همه ما بکنه که اینجوری بتونیم بدون دغدغه خاطر، نه با تصنعها. گفتم تصنع غیر از مثل تزهد میمونه دیگه. تصنعی عمل کردن ارزش چندانی نداره. چون وقتی من با دستم دارم پس میزنم اما دلم براش رفته، خب این چجور زهده؟ نه، این که با آدم بتونه آرام باشه، ذره این نگرانی نداشته باشه، یقین داشته باشه که رزاق او همون چیزی که لازمه اوست، در هر لحظه ای نقد به نقد تحویل او میده، وقت میتونه با اطمینان خاطر دیگه ذخیره هم. انسان اول غرق طبیعت است و حلال و حرام سرش نمیشه و هر چه میرسد میخوره. این اول کار دیگه. کاری نداره به حلال و حرام. هر چی گیر اومد خوشمزه بود میخوره. بعد میفهمد که حلال و حرامی هست و در پی رزق حلال میره. بعد حالا میشه متشرع و دیگه مواظب اینه که حرام خوری نکنه و دنبال اینه که حالا حلال ترین رزق چیه و دنبال بود. بعد میفهمد که اگر از دنیا به قدر رفع ضرورت استفاده کند، مثل اکل میته که برای فردی که از گرسنگی در معرض مرگ است جایز میباشد، برای او هم جایز خواهد. دقت کردید؟ این مرحله سومه ها. چون از دنیا میته و طالبها کلاب، حدیث دیگه، دنیا مرداره، دنیا طلب هم چیه؟ مثل سگ میمونه. دیدید یه حیوانی میمیره، سگا دور این جسد این حیوان مرده جمع میشن و تیکه تیکه ازش میکنن و میخورن. پس از دنیا میته، درسته؟ حالا میته اصلا نجس، خوردنش حرامه، فقط کی جایزه؟ وقتی که آدم یه جایی گیر کرده از گرسنگی داره میمیره، هیچ غذای حلالی هم وجود نداره، اگر از این میته نخوره میمیره. اینجاست که اسلام اومده اجازه داده، گفته فقط به همون اندازه‌ای که از مرگ نجات پیدا کنی ها، یه سر سوزن بیشتر بخوری حرام خوری کردی، از ضرورات تو قدر و به قدرها، فقط به همون اندازه‌ای که از مرگ نجات پیدا کنی حلال برات بخور خوش جان. درست شد؟ خب حالا اگر دنیا میته است، آدم به همین حد از دنیا استفاده کنه. فرض رو بر این بذاری که اصلا همش حرامه، از دنیا حرامون علا اهل الاخره و الاخرت و حرامون علا اهل دنیا و هما حرامان علا اهل الله. اگر آدم اهل آخرت باشه دنیا رو بر خودش حرام میدونه، اگر اهل الله هم باشه بازم دنیا رو بر خودش حرام میدونه. خود دنیا رو حرام میدونه دیگه، خود چیز حرام که نباید خورد که. فقط کی میشه خورد؟ فقط که آدم از گرسنگی داره میمیره و تنها راه نجاتش از مرگ خوردن از اینه. با اون اندازه ای که از مرگ نجات پیدا کنه مجاز میشه، حلال میشه. اینجوری اون وقت از دنیا استفاده میکنه، هیچ نگران حلال بودن رزقش هم نیست، چون بنا رو گذاشته برای اینکه اصلا کل رزق عالم طبیعت حرامه. اینم مرحله سوم شد. مرحله اول که حلال حرام سرش نمیشد، مرحله دوم حلال حرام سرش شد دیگه، حالا خیلی متقی بود و مواظب بود که حتما چیزی که میخوره حلال باشه. مرحله سوم به این رسید که کلش حرامه و فقط من در حد اکل میته میتونم استفاده کنم و اون اکل میته دیگه حلاله هر چی باشه. بعد میبیند که خدا چنان بر خلقش مسلط است که روزی حرام به آنها نمیدهد. وقتی رزاقیت خدا رو دید و یقین کرد که خدای متعال رزاقه، خدا که روزی حرام به خلقش نمیده که، لذا هر چه خدا برای او پیش آورد را رزق حلال میداند و بی دغدغه میخورد و استفاده میکند. یعنی این کلاس چهارم شد. کلاس چهارم کلاس بزرگی. دست چه دراز نمی کنه از جلوی کسی دیگه برداره ها، تو اون دیگه حروم میشه. نه، میشینه هرچی براش آوردن، هرچی براش آوردن یقین داره که این حلال، چون خدا روزی کرده. انشالله به اینجا برسید ببینید این قضیه رو. خدای من شاهده، این برای من به رأی العین مسلم شده. نمیذاره خدا آدم رزق حرام وقتی عبد خودشو سپرد به خدای متعال نمیگذاره. مکرر بوده، من تو مجلسایی بودم، مثلا یادم یه بار یه مجلسی بودیم، یه رفیقی داشتیم که پیر مردیه، اهل دل و چشم ورزشیش بازه میبینه. رفتیم تو یه مجلس دینی، مجلس روزه‌ای بود، مجلس اینجوری بود. حالا یکی از کسایی که اومده بود تو مجلس شرکت کرده بود با خودش یه جعبه شیرینی هم آورده بود. این جعبه شیرینی رو آورد و درش رو باز کرد و شروع کرد تعارف کردن به افراد. خب طرف اومد تعارف کرد و به همین رفیق ما هم تعارف کرد، رفیق ما بر نداشت. تعارف میکرد، اومد نفر دست راستی من رو تعارف کردش داد، از جلو من رد شد، به نفر دست چپی من هم داد رفت. بعد از اون جلسه این رفیق هم به من گفت فلانی، من دل تو دلم نبود که نکنه تو اینو بخوری، چون من باطنشو دیدم، چیز کثیف عجیب غریبی بود. گفتم خیالت راحت باشه، یقین کن بر این که خدای متعال نمیگذاره بنده ای که خودشو سپرده به او آلوده یه بحران نمیگذاره. لذا دیدی دیگه، این به این دست راستی من داد، به دست چپی منم داد، به من اصلا تعارف نکرد، منو ندید مثل اینکه این هست. آدم اینجوری یقین کنه یا اصلا نگرانی نداره که چیز هست، دستتو دراز نکن، هرس نزن، یه چیزی که جلوت نیست رو نرو بکش به سمت خودت، بشین هر چی آوردن دیگه مطمئن باش که دیگه حلال، وقت با خیال راحت دیگه بخور کیف دیگه اصلا دغدغه خاطر ره. چون الان بحث لقمه حلال خیلی بحث مهمیه دیگه. خیلی مسئله مهمیه، چقدر تأثیر داره تو روحیات آدم، تو خلقیات آدم، در سیر و سلوک آدم، در توفیق عبادت آدم، در نورانیت قلب آدم. لقمه حلال خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. و الان وقتی این آدم میفهمه دغدغه خاطر پیدا میکنه که ایدادی بیداد نکنه، حالا من این لقمه که دارم میخورم حلال نباشه چیکار بکنم، حلال باشه فلانه، این حرفا این خوبه این دغدغه خاطر قشنگه مقدس این تقواست منتها میگم بالاتر از اینم میشه آمد بالاتر از این اینه که یه نفس آرام آدم پیدا کنه یعنی نه با دست بکشی جلو خودش چون گاهی خود ما با دست نمیکشیم ما با اون طلب باطنی طرف رو میکشیم جلو خودمون که به اون تعارف کنیم آروم باش دلت هم اشتها نکن طالب نباش آروم بشین خاص تو تو نباشه آروم آروم بشین اگه آوردن جلو بگیر روش جونه بخون ولو دوزده رفته دوزی کرده یه چیزی آورده داره تعارف تو میکنه اونی که میاد جلوی تو حلاله چون این آدم همه پولش که پول دوزی نیست که یه مقدار پول دوزی کرده یه مقدار پول حلال مثلا یه کسی بهش بخشیده بوده این قاطی اون پول بلقری کمی هم پول حلال بود اون دیکه یه حلالش خدا میاره جلو که مثلا پس شد چهار تا کلاس کلاس اول حلال و حرام سرش نمیشه کلاس دوم متقی میشه و دنبال رزق حلال میره کلاس سوم در واقع به حد اکل میته بسنده میکنه و دیگه یقین داره اونی که دیگه استفاده میکنه در اون حد اقل کم تر نمیشه مصرفه پس حلاله براش دیگه کلاس چهارو دیگه یله میده راحت با اطمینان خاطر هرچی خدا جلوش آورد میخوره و کیف میکنه و یقین داره که حلال از داده های خدا آنچه را که میبینی اندازه دارد ولی آنهایی که نمیبینی بزرگتر است و لاحق انشاءالله هر چرا لطف فرموده است خودش نشانمان بدهد هر چه اندازه خود ما بزرگتر شود مقدار بیشتری از عطایای خدا را می‌بینیم خداوند به غیر حساب داده است یعنی بی حد و اندازه داده است از آن چه داده از ما حساب هم نمی‌کشد ما هم حساب نمی‌کردیم که چنین روزگاری برای ما پیش بیاید و بی حساب به ما بدهد زه معنا شد به غیر حساب پس اونایی که تا الان خدا داده به ما اینا اندازه داره نداده های خدا بی اندازه است خزائن خدا لا حده اما عطاهای خدا به ما محدوده خب حالا اونایی هم که خدا عطا کرده به ما بخشیشو دیدیم بسیاریشو ندیدیم بسیاریشو مخفی کرده از ما چون اگه نشونمون میداد عقلمون اونقدر نمیرسید که از این درست استفاده کنیم هدرش میدادیم مثل که شما یه الماس بدید دست یه بچه الماس گرون قیمت بدید دست یه بچه خب من با یه آب نبات چوبی الماس رو از دستش در میشم اون نمیفهمه قدر این الماس چقدر لذا بهش میدن ولی نشونش نمیدن یواشی که یه گوشهی براش قایم میکنه که بعدها که بزرگ شد بیاد سر این وقت بفرمه که چیز ارزش نداره اون روز بتونه استفاده کنه دیگه مثل همون داستان حضرت خضر دیگه اون چشمه سومی که حضرت خضر به موسی علیه السلام نشون داد چی بود؟ اون دیواره که داشت میگه بعد که رازشو گفت چی؟ گفت این دیوار زیرش گنجی بود متعلق به بچه های یتیم که پدر مادر این بچه های یتیم افراد صالحی بودن این دیوار اگه فرو میریخت اون بچه ها کوچیک بودن الان این گنج رو دیگران میومدن به تاراج میبردن خدای متعال اراده کرد که این دیوار سالم محکم بمونه تا اون بچه ها روش کنن به حدی برسن که بتونن گنج رو خودشون تصرف کنن بعد بیان سراغ گنج و گنج آشکار بشه یه معنای این گنج همینه همون عطاهای خداست که به ما کرده خدا اون عطاها رو ولی چون الان بچه های کم سن و سالی هستین اگر آشکار بشه اونها شیطون میاد میبره ما دست خالی میمونیم خدا اینو مخفی نگه میداره این دیوار رو تعمیر میکنه سر جاش که ما نبینیم اون رو که لوش ندیم نفروشیمش با یه آبنا با چوبی عوضش نکنیم با یه ادعا با یه منم زدن با یه غرور با یه اوج همه رو به باد ندید مخفی میکنه تا بعدها که به اون کمال و بلوغ رسیدیم که اگر ببینیم غرور نمیگیرتمون که همچین عطای بزرگی خدا به ما کرده غرور نمیاد سراغمون ادعا نمیاد سراغمون نمیگیم ما پیغمبریم ما امام زمانیم تو بعضی شده یه حالت ها بشون یه چهار تا چشمه های چیزهای معنوی دیدن امر برشون مشتبه شده ادعا کردن ادعای پیغمبری کردن ادعای نمیدن به امام زمان بودن کردن خدا رحمت کنه آجرای مولاوی رو نقل میکرد میگفت که یه طلبه بود یه مقدار افتاد تو همین غذاهای معنوی رفته بود خودش سر خود رفته بود منتها کم کم یه چشمه هایی چیزایی براش آشکار شده بود، یه نورایی دیده بود، یه حالاتی دیده بود، این حرفا کم کم وهم برش داشته بود و ادعا کرد که من اصلا خودم امام زمانم. واقعا باورش این بود که امام زمانه ها. یه مدت اینجوری بود، ولی شما میفهمون سالها بعد من بهش برخورد کردم، دیدمش، خود این طلبه اومد پیش من گفت فلانی من خوب شدم، من خوب شدم، اون موقع مریض بودم، حالا خوب شدم. رضا اگه بی موقع آدم ببینه ممکنه اینجوری بشه، خدا مخفی میکنه. لذا اون چیزی هم که خدا عطا کرده قسمت اعظمشو مخفی کرده. حالا بگم براتون، خدا چیزی که قراره عطا بکنه رو تا تهش عطا کرده. همه اون چیزایی که میگیم خدایا بده، داده خدا. همه اون کمالات، مقامات، معنویات که الان همه شما شیفته او هستید، دنبالش هستید، همه رو خدا عطا کرده. اون تا الان نشون نمیده. بزرگش بزرگ بشید نشونتون. انشالله بخواییم از خدا خودشون بزرگ میکنن، خود اهل بیت بزرگی میکنن که دچار ادعا و غرور نشیم. و الا وقتی خواستی میاد قبل از اون خواست عطاف شده روست زنده های مهمنی میکنن، خودمون خواست خبر از عطا داره. خود سه تا معنام برای عطای بی حساب خدا اینجا گفته شد. یکی این که خدا به غیر حساب میده، یعنی حد و اندازه نداره، بی حد خدا عطا میکنه. دوم این که اونی هم که میده حساب نمیکشه، چون مهمون رو که حساب ازش نمیکشن. شما یه وقت میری رستوران یه پرس غذا میخوری، میخوای بیای بیرون، دم در صورت حساب میدن، دست حساب میکشن. اما یه وقت شما رو مهمون کردن یه مجلس عروسی، خب وقتی میخوای بیای بیرون که دیگه اونجا صورت حساب دست شما نمیدن که، حساب کسی از شما نمیخواد که. اگه شما خودت تو زندگی مهمان ضیافت الله بدونی، میهمان سفره رزق الهی بدونی، دیگه حساب پس دادن نداره که. چیزی صورت حساب دستت نمیده فردا قیامت بگه آقا اینقدر تو آب خوردی، اینقدر نون خوردی، اینقدر غذا خوردی، اینقدر نمو لباس پوشیدی. صورت حساب کسی دست نمیده، حساب نمیکشه، حساب غیر حساب. اینم یه معناشه. سوم این معنای به غیر حسابم این بود که ما همچی حسابی نمیکنیم که یه روزی سر از اینجا در بیاریم، اینجوری مفت خدا به ما بده و ما راحت بخوریم بی زحمت و بی تدبیره. ولی یه معنی دیگه هم تو جمله بعدی هست که ان الله یرزق من یشاء و به غیر حساب. به غیر حساب سه معنی داره. آنچه را می دهد به این حساب نبوده که در قبال حسناتی که انجام داده ای باشد. بالا غیرتن این چیزایی که خدا به ما داده، ما بخاطر چیکار کرده بودیم قبلا که خدا این رو داد؟ بیشنیم بیبش بودیم از همون اول تولده بود. ما چیکار کرده بودیم که این بدن سالمون به ما داد، یه عقل سالمون به ما داد، این رزق به ما داد، این پدر مادر به ما داد، چیکار کرده بودیم؟ خب ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشون. یا مبتدعن به نعمه قبل استحقاقها، ای کسی که قبل از استحقاق عطا میکنی و نعمت میکنی، کجا ما کار کردیم؟ این همه چیزایی که امروز داریم، چه از جنبه های مادی، چه از جنبه های معنوی. جنبه های معنوی بزرگتره. اینجایی که ما سر در آوردیم چیکار کرده بودیم؟ سر در آوردیم ها، ما چیکار کرده بودیم توی خانواده شیعه اثنی عشری متولد شدیم؟ اینو چجوری میشه قیمتش کرد؟ اینو خدا اینا کرد تو خانواده ی آدم ناسبی، توی خانواده ی آدم وهابی اگر متولد شده بودیم، تا رسیدن به اینجا چقدر راه داشتیم؟ تا رسیدن به تشیع و ولایت اهل بیت علیهم السلام چقدر راه طولانی بود؟ ما چیکار کردیم ما راه آوردن اینجا؟ مفت چشمون وا کردیم پدر مادرمون شیعه، جامعه شیعه، چیکار کردیم؟ چیکار کردیم سر از این جلسه ها در آوردیم، سر از این جور فضاها، کتابا، مطالب آشنایی رو چیکار کردیم؟ ما عطای به غیر حساب خدا. بله اونا هم همونایی که خدا داده بهشون، شکرشو به جا بیارن، اینا رو هم نصیبش کنن. هر کسی هر چی داره شکر او رو به جا بیاره، لئن شکرتم لازیدنکم. حالا اینکه چرا او الان مناسب ترین شرایطش اون شرایطی که درش قرار گرفته، بعد میتونه تبعات عوالم قبل از اون باشه. خب پس این یه معنا که آنچه را میدهد به این حساب نبوده که در قبال حسناتی که انجام داده ای باشه. مفت داده خدا. مفت. و انشالله یاد بگیریم مفخوری رو اینجوری. یاد بگیریم دیگه مفخوری خوبه. زی دستگاه خدا مفخوری خوبه. چون خدا هرچی داده مفت داده. ما چی ندادیم به خدا که. آدم اینجوری مفخور بشه قشنگه. راحت یاد بگیره مفت بخوره. اونجا بدونه کجا نشسته و داره میخوره. چون مهمون مفخوره دیگه. میدونید که مهمون پول نمیده برای چیزایی که میخوره. مهمان خدا بشیم. رزاق خودمون رو خدا بدونیم. سر هر سفره‌ای نشستیم بدانیم که میزبان ما خدا هست. بودم براتون شعر سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه. یه مقاطع جنان بعد از زیارت امام عصر ارواحنا فدا در روز جمعه، همون اوائل مقاطع، سید ابن طاووس میگه هر بار که من روز جمعه این زیارت رو میکنم بعد این شعر رو میکنم: که نزیر که حیث و متجهت رکابی و ضیف که حیث کنتو منم بلادی. خدای من، نه حجت خدا، ای ولی اعظم خدا، حجت ابن الحسن، نزیر که حیث و متجهت رکابی، این مرکب من به هر طرف که رو بیاره، اون جایی که از این مرکب پیاده میشم بر تو فرود میاد، بر تو وارد میشم. و ضعیف که حیث کنت من البلادی، و در هر سرزمینی که باشم بر سر هر سفره ای که می نشینم میهمان تو هم و صاحب سفره توی یا صاحب است. آدم اینجوری میهمان ببینه دیگه میشه مفخور دیگه. یا اون مفخور دیگه و میخوریم و خواهیم خور. آدم اینجوری مفخوری عادت کنه، چون بهشت هم جای مفخوراست، راش میدن تو بهشت. چون بهشت هم که میدونی کسی اینجا کاری نمیکنه که بهش میدن. این بهشت اصلا مرکز مفخوراست. باید مفخوری اینجا دنیا تمرین کرد، یاد گرفت که اونجا به چه رفت و بهشت. خب از این یه من. دو، از آن چه داده حساب نمی کشه. حساب کشی هم نداره دیگه. سوم، بی اندازه و بی حساب و زیاد می ده. خدا در مورد روزی که به مؤمنین داده است از آنها حساب نمی کشد و سوال نمی کنه، بلکه از دلشان و محبتشان که امانت خدا نزد مؤمن است سوال می کنه که به چه کسی سپرده. این عین مضمون حدیث دیگه. قرآن کریم فرمود: ولا تسألن یومئذن عن النعیم. در روز قیامت از نعیم سوال میشه از شما. حضرت از اصحاب سوال کردن که خب به نظر شما این نعیمی که خدای متعال فردای قیامت سوال میکنه که این نعیم رو چیکارش کردین، این چیه؟ یکی گفت: یا رسول الله، به نظر من این آبهای گوارا و خنکی که تو این دنیا خوردیم این نعیمه. یکی گفت: غذاهای لذیذ و گوارایی که خوردیم این نعیمه. از اینهای شروع کردن گفتن. پیغمبر اکرم فرمود: آخه این چه چیزیه که خدا ازش سوال بکنه؟ این آب گوارا و اون غذای لذیذ، اینا رو خدا به حیوانات هم داده، حالا بیاد به انسان بده سوال بکنه ازش. عرض کردن: یا رسول الله، پس مقصود چیه این نعیم؟ همون مقصود نیست، نعیم الولایه. الولایه یعنی دلتو به کی دادی؟ اینه، این اون نعیمیه که ازت سوال میکنه. دلتو به کی دادی؟ دلتو خانه یکی کردی؟ عشق و محبت چه کسی رو تو قلب خودت جا دادی؟ این اون چیزیه که ازش سوال میکنه. بلا قضا و لباس و یه حرفا رو خدا به مشرکین داده، به ملحدین داده، به نمیدونم کفار داده، به معاندین داده، حالا بیا دوست اهل بیت بیا حساب بکشه که حالا این قضایی که مثلا 4 تا قرص قضا خوردی حسابش چی شد؟ حالا که خدا از روزی سوال نمی کنه، تو هم از اون سوال نکن. خدا که سوال نمی کنه که قضاهایی که بهت دادم چیکار کردی؟ سوال نکن. و وقتی سوال میکنی، یه معنای سوال چیه؟ درخواست کردن دیگه. ازا به فقیر میگن سائل. سوال یعنی گدایی کردن، درخواست کردن. تو هم از اون سوال نکن، چون که دستور دادن به صاحب خانه عیب است. تو میدونید ادب میهمانی اینه دیگه. آدم وقتی رفت میهمانی
یکی از آداب میهمانی و ضیافت همینه دیگه، که میهمان به صاحبخانه ارد نده، دستور نده، هر غذایی آورد همونو بپذیره، هر جایی گفت بشین همونجا بشینه، نگه نه من اون یکی اتاق میخوام بشینم، نه من این غذا رو نمیخوام، یه غذای فلان غذا رو برای من بیاره، خلاف ادب میهمان. حالا کسی هم که میهمان خدای متعال تو ضیافت الله تو زندگیش، خب این هم خلاف ادبه که ارد بده به خدا که خدای چی به من بده، مؤدبانه بشینه، هر چی خدا آورد گذاشت جلوش، همونو بهرشو ببره و استفاده کنه. حالا که خدا از تو سوال نمیکنه، تو هم از اون سوال نکن، چون که دستور دادن به صاحب خانه عیب است. گله و شکایت هم نکن، این گله و شکایت هم خلافه دیگه. شما رو اون میزبان بزرگ دعوتت کرده، پذیرایی کرده، وقتی موف نشستی کیفتو کردی، غذا تو خوردی، حالا اومدی بیرون بخوای گله کنی پشت سر اون میزبان که مثلا برنجش خوب دم نکشیده بود، نمیدونم گوشتش گوشت منجمد بود، گوشت من تازه نبود، نمیدونم خیلی صفائیه، خیلی نمک به حرامیه، خیلی جفای به صاحب خانه است. گله و شکایت کردن از میزبان، او که بی انتظار حتی تشکر تو رو به رایگان میهمان سفره خودش کرد، حالا تو بشینی گله کنی با سرش حرف بزنی، این زشت نیست. رضا فرمود گله و شکایت هم نکن، اگر هم یک وقت از دهانت پرید زود استغفار کن. پس بگید او من نبودم، خدای یه وقتی هم گله از زبانت خارج شد خدای نکرده، بعد زود پس بگید استغفار کن و پاشش کن. قرآن فرمود من قدر علیه رزقه فلینفق، هر کس روزیش تنگ شد پس باید از همون چیزی که دارد انفاق کنه. امیر المومنین علیه السلام هم فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، هنگامی که فقیر شدید پس با صدقه دادن با خدا تجارت کنید. صدقه کلید رزق، این یه راز بزرگ دیگه. کسی اگر رزقش تنگه، به جای تقلا، به جای حرص، به جای هر کار دیگری راهش هست. یعنی اگر یه بشقاب کوچیک غذام داره که همین بشقاب هم سیرش نمی کنه، نصف این بشقاب رو انفاق کنه، بده به یه فقیر درست، هیچ کلیده نیست. و من ما رزقناهم ینفقون، حد تعیین نکرد که چقدر کرد، خب از اون چه که روزی اونها کردیم انفاق میکنن مهمن. و من ما رزقنا، بذار اگه یه وقتی خدا اینو کرده تو زندگی تو تنگنای اقتصادی و مالی قرار گرفتادم و بخواد از این تنگنا راحت بشه و خلاص بشه، راهش اینه که از همون چیز بسیار کمی که داره که تکافوی نیازهای او رو هم نمیکنه، از همون چیز بسیار کمم یه تیکشو بکنه انفاق، وقت ببینه خدا چجوری در این رسه رو برسید. زمیر المومنی هم فهمون دیگه، همون وقتی به فقر مبتلا شدید با خدا تجارت کنید، با صدقه دادن، این از همون چیز بسیار کمی که دارید یه مقدارش صدقه بدید، یه جدید رسه رو برسید. یه ارزاق مادی همینه، ارزاق معنوی هم همینه. کسی بخواد ارزاق معنویش هم زیاد بشه، و من قدر علیه رزقو همین، یعنی از اون چیزایی که داره یه مقدار انفاق، ولو کم داره، یه خوده در راه خدا اون چیزا رو بده، یه خوده گذشت کنه، یه خوده حسن خلق و خرج بده، هرچی کم هم داره ها، یه خلق حسنی میخواد پیدا کنه، از همون یه ذره خلق حسن داره که حالا بقیه اخلاقش بده، همون یه خودهی که داره خرجش کنه در راه خدا، وقت ببینه چجوری اون اخلاقش زیاد میشه، خدا برکت میده، خلق حسن داره. هر چی داری دیگه، هر چی داری در راه خدا خرجش بکنی، و هر چی داری که فکر میکنی کم داری در راه خدا خرج بکنی، انفاق بکنی، خدا زیاد میکنه، چه ارزاق مادی رو چه ارزاق معنوی. و جمله آخر رو بخونیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا و علیون اببا هازه الامه، من و علی دو پدر این امتی. فرزندان بر سر سفره پدرشان رزق میخورند و از پدرشان ارث میبرند. مگر ندیدی که حضرت امیر علیه السلام به در خانه های نیازمندان غذا میبرد؟ حالا این کار را نمی کنند؟ اگر ما خودمون رو فرزند امیرالمؤمنین میدونیم،
دیگه بچه سر سفره پدرش میشه غذا میکنه، غذای اون رو پدر تهیه میکنه، تدارک میبینه.
انشاءالله خودمون رو فرزند امیرالمؤمنین ببینیم، باورمون بیاد و بپذیریم این فرزندی رو، بپذیریم پدری اونها رو، چون نپذیریم هم اونا پدر ما، کسی دیگه که پدر نیست. این پدرم نمیشه عوضش کرد، که همسر رو میشه طلاق داد، شوهر رو میشه عوض کرد، اما پدرش کسی نمیتونه عوض کنه. ما بخوایم یا نخوایم، پیغمبر فرمود انا و علی و ابا حازم، من و علی دو پدر ایمان. پیغمبر پدر بزرگ ماست، از علی هم پدر مستقیم ماست. خب انشالله سر هر سفره ای نشستیم احساس کنیم سر سفره پدر ای نشستیم، رزاق خودمون رو او بدانیم و ببینیم که خدای متعال رزاقیت خودش رو به دست یداللهی امیر المؤمنین، به دست یداللهی ولی الله الاعظم داره عملی میکنه. خودمون رو سر سفره او میهمان ببینیم و یقین کنیم که اون پدر اینقدر مهربانه، اینقدر خبیره، اینقدر غنیه، اینقدر جواد و کریمه که محال بچهش رو بگذاره بیرز بمانه. اعتماد به این پدر بکنیم با حسن زن و اعتماد، انشالله زندگی شیرین بشه بشیم. امیدواریم خدای متعال باور به رزاقیت خودش رو در جانهای ما مستقر بگردن و نفس مطمئنه در تلاطمات روزگار به همه ما عنایت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Oh, awesome.